و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک دعوت می‌کنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
صوفیا شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
چو آفتاب می از مشرق پیاله براید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله سراید. چو آفتاب می از مشرق پیاله براید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله سراید. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل، چو از میان چمن بوی آن کلاله براید. حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست، حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست که شمه ایز بیانش به صد رساله براید. به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد کین کار بی حواله براید. چو آفتاب می از مشرق پیاله براید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله سراید. سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز برنامه وزین صوفیا و خوشحالم که امشب هم در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم. از مشرق با شما سخن گفتم و از شرق. امشب موضوع برنامه ما در حضور دو استاد عزیز و گرامی در استودیو، شرق شناسی، جستارهای انتقادی ناظر به این مفهوم مهم و این پژوهش وسیع در دوران معاصر است. با ما همراه بمانید.
فلسفه عین زندگی،
فلسفه عین زندگی
و زندگی عین تفکر است.
عین تفکر است.
صوفیا.
خدمت آقای دکتر کلباسی، استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی هستیم، از اساتید عزیز و گرامی که به گردن بنده هم حق استادی دارند و قدم رنج فرمودند و امشب تشریف آوردن در استودیو. خوشحالیم خدمتشون هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر کلباسی و خوشحالم که از نزدیک جناب عالی رو بعد از مدتی زیارت میکنم.
جنابالی همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه خوب سلام عرض میکنم. شب همگی خوش و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان گرامی و دست مریضات به برنامه صوفیا که مخاطبان خودش رو هم پیدا کرد.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر فرهم انفر، که در این جوانی الحمدلله کارهای خیلی خوبی رو ترجمه کردید و به بازار نشر هم رسانده اید از دانشکده زبانهای انگلیسی یا زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی. خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که در استودیو خدمت جنابالی هم هستیم.
به نام خدا، بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر ادبی عزیز و همه شنوندگان محترم، شنوندگان فرهیخته برنامه صوفیا، و از سلام و ادب ویژه دارم خدمت استاد خودم آقای دکتر کلباسی گرامی.
متشکرم از حضور جنابالی. آقای دکتر کلباسی، بحث رو از همین مفهوم شرق‌شناسی آغاز بکنیم. شرق‌شناسی رو ما با شرق‌شناسان که به فضای مشرق زمین عطف عنان کردن و در مغرب زمین نشسته بودند شاید میشناسیم. آیا باید این مفهوم رو در وجه متضاد اون، یعنی غرب‌شناسی که کسانی نظیر آقای دکتر داوری یا اساتید این چنین مطرح میکنند بشناسیم، یا شرق‌شناسی به ما هوهوه مفهومی است که میتوان در همین مشرق عالم و در شرق عالم نشست و نوشت و از آن شناخت دقیق به دست داد؟
با اجازه دوستان و همکاران، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم موضوع شرق‌شناسی حقیقتاً یه عرض عریض و دامنه وسیعی از موضوعات فرعی رو شامل میشه. من فکر میکنم که در عرض برنامه‌ای مثل برنامه صوفیا ما مجال این رو داشته باشیم فقط یک مروری به اون در واقع سرفصل‌ها بکنیم، احیاناً یه توضیحات مختصری هم پیرامون اینها داشته باشه، چون به تعبیری میشه گفت که شرق‌شناسی اگر دقیق بخوایم بگیم، هرچند به عنوان یک حوزه اختصاصی اکادمیک و حوزه مطالعاتی در مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی دنیا مطرح هست، اما غیر از این جنبه آموزشی و اکادمیک مطالعاتی در نسبت با تاریخ، جامعه شناسی، دین و حتی به طور خیلی خاص میخوام عرض بکنم فلسفه، یک در واقع حسیات جدیدی رو پیدا میکنه، ملاحظات جدید پیدا میکنه که فکر میکنم حق مطلب موقعی ادا میشه که ما بتونیم نگاه جامعی داشته باشیم. اما به هر حال از باب اینکه ما حداقل یک گوشه چشمی در واقع نسبت به موضوع و یک دید فشرده‌ای داشته باشیم، عرض بکنم که حداقل اینکه این پرسش جناب عالی به یک پاسخ منقحی برسه، ما در واژه شناسی لفظ، پیشینه این لفظ، انگیزه های شرق شناسی یا شرق شناسان، سیر تحولش، ادوار مختلفی که به خودش دیده، منابع و چهره های شاخصش، هر کدوم میتونیم بحث های مستقلی رو مطرح بکنیم و همطور که عرض کردم فقط یک اجمالی از این بخش‌ها را لااقل در فاصله همین برنامه‌ای که هست بتونیم با مخاطبان عزیز و شنوندگان گرامیمون در میون بگذاریم. ببینید، واژه شرق‌شناسی معادل انگلیسی و عربیش اورینتالیسم و استشراق هست که در واقع یک حوزه کاملا شناخته شده است. خود این واژه عمر چندانی نداره، یعنی اورینتالیسم حداکثر چیزی حدود مثلا 200 سال اوایل قرن 19 یا اواخر قرن 18 هم رایج شده طبق برخی از در واقع مدارک.
بله،
بعد عمرش در واقع از همین 200 اندی سال بیشتر نباشه. عرض به خدمتتون که این که پیشینی این لفظ رو بخوایم در واقع ببینیم، در واقع باید بگیم که از چه زمانی و از چه مقطعی آن سوی مرزهای مشرق زمین کسانی به مطالعه سنت ها و آداب مشرق زمین علاقه نشون داده.
دقیقا.
از این جهت ما باید خیلی عقب بریم، یعنی در واقع یک مبدعی رو در نظر بگیریم که به نظر میاد حتی به قبل از میلاد مسیح بیش از 2000 سال عرض خدمتون پیشینه رو میشه تعیین کرد. برای نمونه مثلا در مطالعات وسیعی که در این زمینه هست، یکی از مدارکی که ما داریم نمایشنامه آیسخولوس هست با عنوان ایرانیان یا پارس،
بله،
که یکی از در واقع مدارک خیلی مهم در شناخت و تصویری که در واقع یکی از تمدن‌های مهم قبل از میلاد از ایران کهن داشته برای ما مهمه. حالا اگر فرصت شد چند جمله هم ما راجع به این نمایشنامه و این تصویر صحبت میکنیم. جلوتر میایم، به هر حال روابط بازرگانی و تجاری بازرگانانی که از غرب به شرق در واقع حرکت کردن، از غرب جغرافیایی حرکت کردن، تا میایم مثلا فرض کنید در سده های بعد از میلاد مسیح و عرض میشود که دوره ارتباطات و تبادلات فرهنگی مانند عصر ترجمه. ما وقتی میگیم عصر ترجمه، عرض میشود دو تا در واقع به اصطلاح اتفاق یا پدیده رو داریم، عصر ترجمه عالم اسلام و عصر ترجمه عالم مسیحی در قرون وسطا. عصر ترجمه عالم اسلام که خب در زمان خلافت عباسی و در زمان مأمون و تأسیس دارالترجمه ها و ترجمه متون یونانی و سوریانی به عربی است. از اون طرف عصر یا دوره ترجمه متون عربی به لاتینی، زبان لاتینی قرون وسطا، از حدود قرن 11 تا 12 و بیشتر از همه 13 میلادی است، تا بیاد برسه عرض به خدمتتون در همین زمان به مسئلهی به نام جنگ‌های صلیبی که خودش یک در واقع موقف و ایستگاه بسیار مهم در عرض به خدمتتون شناخت و شناسایی و تقابل البته غرب و شرق هست. سپس عرض به خدمتتون قضیه عرض به خدمتتون که سیاحان و جهانگردان و عرض می شود که ورود جهانگردان به قلمروهای مشرق زمین و سپس باز شدن عرض به خدمتتون سر و کله بازرگانان و تجار عرض به خدمتتون بزرگ، و پس از آن یه پدیده‌ای که به هر حال گرچه مستقیما با شرق شناسی ارتباط نداره ولی به هر حال تأثیر خودش گذاشته، اون هم مطامع استعماری و اهداف و اغراض سیاسی است که این هم در واقع خود به خود یک نسبتی رو فراهم میکنه. تا بیا جلوتر که عرض به خدمتتون ما مثلا فرض بکنید که در قرن 19 مجموعی از فعالیت های خاورشناسی و شرقشناسی رو به خصوص در اروپای متأخر میبینیم که در واقع بحث اصلی ما و لنگرگاهش اینجا میشه و اتفاقا در واقع عصر اقتدار دوره استعمار کلاسیک هست و عرض به خدمتتون که عصر به یه معنا میشه گفت که بهره برداری غرب از ذخایر علمی،
بله،
فرهنگی و البته اقتصادی و مالی و منابع در واقع مشرق زمین، هر که شرق شناسی هم اینجا در واقع یک موقعیتی داره. تا برسه به قرن 20 وقوع جنگ های بین الملل و رسیدن به یک نقطه‌ای که متعلق به نیمه دوم قرن 20 هست و عرض به خدمتتون که انتشار کتاب آقای ادوارد سعید عنوان شرق شناسی در سال 1978 که این کتاب در واقع میشه گفت که هم یک مروری است بر عرض به خدمتتون که جریان شرق شناسی، هم به یه معنا میشه گفت اعلام خاتمه دوره شرق شناسی کلاسیک هست و همون در واقع پروژه یا پلن شرق شناسی دیگه به تمامیت رسیده و البته به دنبال اون باز شدن عرصه‌های جدیدی که مربوط به سنت ما میشه که در این مورد نوبت بعدی صحبت میکنم و اگر
ممنونم آقای دکتر، خیلی منقح و مدون مسیری که در شرق‌شناسی ما پیش آمدیم تا به امروز رو بیان کردید. مخاطبین عزیزمون مثل برنامه گذشته 30,000 10,35 مسیر پیامک مستقیم برنامه است و از طریق اپلیکیشن برنامه صوفیا از در رادیو گفتگو و سایت رادیو گفتگو هم میتوانید سوالاتتون رو از اون طریق هم برای ما نظیر هفته گذشته ارسال بکنید. آقای دکتر فرامند فر، شما در کتاب شرق‌شناسی الکساندر لئون مکفی که چاپ دومش هم هست در واقع موضوع رو در بخش نخست و در فصل اول از شرق‌شناسی در بحران آغاز کردید. یعنی ترجمه کار از اینجا آغاز میشه. چرا شرق‌شناسی در بحران قرار میگیره و با تعبیری که آقای دکتر کلواسی مطرح کردن پایان شرق‌شناسی رو ما به چه معنایی باید در نظر بگیریم؟ یعنی آنچه باید میشناختن از مشرق عالم غربیان شناخته اند یا دیگر پیام نوعی برای شناختن نیست؟
بله بله، ممنونم از سوال خیلی عالی شما و تشکر از استاد عزیزم آقای دکتر کلواسی به خاطر توضیحات جامعشون. خب پیش از سعیدم کارهایی نوشته شده بود که به نقد دانش هژمونی که غرب از شرق پرداخته بودند، از جمله مقالات عبداللطیف تیباوی، انور عبدالملک و برایان ترنر انگلیسی که کتاب مارکس و پایان شرق‌شناسی رو نوشت.
بله.
اما این که حالا چرا این همه اقبال به کتاب سعید شد، خب دو علت بزرگ داره. بعد از این پاسخ سوال شما رو خواهم داد که چرا این کتاب مکفی با شرق‌شناسی در بحران آغاز شده. این که این همه اقبال به کتاب سعید شد به خاطر این بود که خب قبل از سعید نقدهایی که به شرق‌شناسی شده بود، خب فرانس فانون هم نقدهایی نوشته بود، ام اس سزر نقدهایی نوشته بود و در جهان عرب هم انور عبدالملک و عبداللطیف تیبابی نقدهایی نوشته بودن. اما کاری که ادوارد سعید کرد، اولا آراء ضد و نقیض منتقدان قبل از خودش رو سعی کرد توی چارچوب واحد و مدون جمع کنه و کار دومی که کرد اینه که تحلیل تاریخی و اجتماعی سعید تحلیلیه که بر مبنای متدولوژی علمیه. یعنی برای اولین بار سعید توی کتاب دورانساز شرق شناسی سعی کرد با یک متدولوژی علمی، البته متدولوژی که خب این روش شناسی که متأثر از مسئله دانش قدرت فوکویی بود، مسئله گفتمان قدرتی که فوکو مطرح میکنه، مسئله هژمونی که گرامشی مطرح میکنه، مسائل مربوط به تاریخ که جیان باتیستا ویکو و ریموند شواب در رنسانس شرقی مطرح میکنن، کتاب خیلی مهم محاکات اریش اورباخ که واقعا به نظر من اگه میخواییم سعید رو بشناسیم، تأثیر محاکات روی اندیشه سعید بسیار زیاده و این رو توی کتاب که خیلی هم معمولا بهش توجه نمیشه، کمتر دیده شدن بهش پرداخته بشه و ترجمه هم نشده متاسفانه به زبان فارسی، کتاب Beginnings, Intention and Method، سرآغاز ها قصد و روش، که واقعا کتاب خیلی سودمند و عمیقی هست و باید اینجا دید. یعنی سعید سعی کرد برای اولین بار با یک روش شناسی علمی سعی کرد تمام نقدهایی که به شرق‌شناسی شده و گردآوری کنه و همزمان خودش هم بر اینها افزود. اما چرا کتاب آقای مکفی با فصلی آغاز شده که عنوان شرق‌شناسی در بحران هست؟
بله.
خب آقای مکفی این کتاب زمانی نوشت که در آستانه 70 سالگی بود، ایشون استاد تاریخ دانشگاه کمبریج بود و تقریبا کتاب 32 سال بعد از انتشار کتاب ادوارد سعید نوشته شده. یعنی تو این فرصت 30 ساله تمام اتفاقاتی که بعد از انتشار کتاب ادوارد سعید افتاده رو رصد کردن ایشون
و بعد این کتاب
آقای مکفی. دقیقاً یکی از نقاط قوت این کتاب، همونطور که آقای دکتر حکاک هم در مقدمه اشاره کردن، همین جامعه نگری و البته دید منصفانه ای که آقای مکفی دارن، وگرنه خب کتاب‌های دیگری هم در باره شرق‌شناسی تو این تاریخی که از بیش از 40 سال از انتشار شرق‌شناسی میگذره نوشته شده. اما شرق‌شناسی در بحران، خود ادوارد سعید بعد از انتشار کتاب شرق‌شناسی در 1978 زمیمه ای نوشت به اون و خودش پذیرفت که از بعضی از نکات خیلی مهم
قفلت کرده و سعی کرد تو این زمینه ای که برای شناسی نوشت اینها رو جبران کنه. همونطور که میبینیم توی کتاب که 1991 منتشر شد، Cultural Imperialism، فرهنگ و امپراتوری، تقریبا تمام اینها رو جمع کرد. حالا اون مفهومی که شناسی در بحران نامیده میشه و آقای مکفی بهش اشاره میکنه و کتاب رو با اون میگشاید، تقریبا همین انتقاداتی هست که بعد از انتشار کتاب ادوارد سعید به اون وارد شد. خب مشخصا خیلی از انتقادات به این برمیگشت که سعید شرق و غرب رو یک سری بلوک های مونولیتیک یا یک پارچه دیده، یعنی شرق فقط خلاصه میشه بله و غرب هم ما مشخص نیست که منظورمون از غرب چی هست و یک مفهوم خیلی ایسنشالیست و خیلی ذات باورانه چه از غرب چه از شرق. و وقتی صحبت سعید از شرق میکنه در سراسر شرق‌شناسی سعید صحبت از شرقش گویا فقط خاورمیانه عربی هست و اگر صحبت از غرب میکنه نهادهای رسمی دانشگاهی غرب هستن، اما مشخص نیست چون ما میدونیم نه مفهوم شرق یک مفهوم یک بارچه هست چون دایورسیتی و تکثر و کثرت زیاد هست و نه مفهوم غرب یک مفهوم یک پارچه است. آقای مکفی کتابش رو از اینجا آغاز میکنه، از حملاتی که به ادوارد سعید شد، از هجمه هایی که به کار ادوارد سعید شد و کتابش رو بعد از این به پیش میبره، یعنی بعد از 30 سال که تمام این اتفاقات رو رصد کرد ابتدا با این مفاهیم شروع میکنه و بعد یک به یک به همه اینها پاسخ میده.
ممنونم آقای دکتر از این تبیینی که در باب مفهوم بحران شرق‌شناسی مطرح کردید. بریم اتاق فرمان و بحث رو با اساتید گرامی پی بگیریم.
آرت دکو یه سبک هنرهای تجسمی، معماری و طراحیه که برای اولین بار در فرانسه و قبل از جنگ جهانی اول مطرح شد. این سبک نام خودش رو از نمایشگاهی با عنوان International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts گرفته که در سال 1925 میلادی در پاریس برگزار شد. البته شکلگیری این سبک از سال 1908 در پاریس آغاز شد. این جنبش بر معماری، تزئینات داخلی، سرامیک، مد، طراحی صنعتی و هنرهای دیگر هم تاثیرگذار بود. آرت دکو رو میتونیم به عنوان پاسخی به تغییرات فراوان فنی و اجتماعی در شروع قرن گذشته بدونیم. آرت دکو بعد از جنگ جهانی دوم دیگه شهرت قبل رو نداشت، اما به طور کامل هم به فراموشی سپرده نشد. این سبک تقریباً بر روی تمامی ابعاد زندگی مردم اون دوره و طراحی‌های آینده تأثیر داشت و میتونیم بگیم که نسل جدیدی رو شکل داد. شکل‌های هندسی، استفاده از خطوط زیگزاگ، نقاشی‌های دیواری، مجسمه و نقش برجسته، فلزکاری، درون مایه‌های اساطیری، ملی‌گرایی و شمایل‌نگاری از ویژگی‌های سبک آرت دکو هستند. رنگ‌های استفاده شده در نمای بیرونی یا داخلی ساختمان‌های آرت دکو محدوده متنوعی را در بر می‌گرفتند و معمولاً با هم تضاد داشتند. ساختمان‌های آرت دکو البته به جز آسمان خراش‌ها سقف مسطحی داشتند و از مصالح قدیمی یا جدید برای ساخت اونها استفاده می‌کردند. همچنین فلز گزینه ای عالی برای به تصویر کشیدن آنچه آرت دکو به دنبال آن بود، یعنی استقامت و قدرت صنعتی به حساب می آمد.
ممنونم از توضیحات هر دو استاد گرامی. همین الان یه پیامی که اومده که مجریتون چرا نمیگذاره خیلی اساتید صحبت بکنن. متشکرم که از همین ابتدای برنامه پیگیر برنامه ما هستید، به آن دلیل که ما باید سوالات زیادی رو بپرسیم و اساتید هم لطف میکنن و قله و دل پاسخ میدن. از این جهت است که شاید در میانه بحث من وارد گفتگوی با اساتید میشوم. و سعی میکنیم که آدابدانی اصلی رو رعایت بکنیم. آقای دکتر کلوسی، خب همینطور که بین همین فرصت کوتاه با هم صحبت میکردیم، امروز با توجه به تجربیاتی که شما در فرصت‌های مطالعاتی مختلف داشتید، چرا دیگه دپارتمان شرق شناسی وجود نداره؟ آیا ضرورت او تبدیل به جزئی نگری های دیگر شده یا اصلا هویت ماجرا تغییر کرده؟
بله، عرض به خدمتتون که قبل از اینکه پرسش جناب عالی رو رسیدگی بکنم، یه نکته ای رو مقدمتا عرض کنم. ببینید، اگه بخوایم به زبان ساده بگیم، شرق شناسی یک وضعیت دو سویه داره.
بله.
یک سویه شرق شناسی محصولات و به اصطلاح امروزی ها خروجی ها و در واقع نتایج تلاش کسانی است، یعنی گروه کثیری از محققان و دانشمندانی است که از قرون گذشته، به خصوص از قرن 18 به این طرف، در باب زبان و آداب و مناسک و اعتقادات مشرق زمین کار کردن و در واقع یک مجموعی عظیمی از آثار تحقیقی رو بر جای گذاشتن که البته در یک سطح و در یک تراز اینها دیده نمیشه.
بله.
ولی به هر حال تلاش فوق‌العاده قابل توجهی است. ای بسا تا اینجا بتونیم پیش بگیم که در برخی و در مواردی تا حدود زیادی زوایایی از فرهنگ و سنت شرق رو به خود شرق معرفی کردن که اهالی مشرق زمین ازش غفلت داشت.
دقیقاً، کاملا
نمیشه انکار کرد. ما در مورد مثلا فرض بفرمایید که ایران خودمون، کسانی بودن حالا به اسم از ماسینیون گرفته تا نولدکی گرفته تا عرض به خدمتتون ادوارد براون گرفته، عرض به خدمتتون که خانمش شمیتکی گرفته، خانم شیمل گرفته.
بله.
تا برسه مثلا به چهره معروف که میگفت، در واقع البته من رو مستشرق ندیم، میگفت من زائر شرق.
دقیقاً.
مرحوم آقای کوربن، هانری کوربن، عناصری رو در واقع در روح و در فرهنگ مشرق زمین و همین ایران خودمون سراغش رفتن که مدت‌ها بود مقفول واقع شده.
کاملا
چهره‌هایی رو معرفی کردن، عناصر و جریان‌های فکری معرفی چی و مهمی رو معرفی کرد،
بر آفتاب افکندن اصلا، گویی که اینها رو ما به دقت نمی‌دیدیم.
حالا دایره این قضیه رو شما فکر کنید که در جاهای مثل هند و چین و مصر و ژاپن و عراق و اونهایی که به اصطلاح متعلق به شرق جغرافیایی هستن یا شرق سیاسی حتی هستن، از این کارا زیاد اتفاق. این یه سویه قضیه است.
بله.
سویه دیگر قضیه در واقع برقراری نسبت شرق شناسی با قدرت و سیاست، چیزی که در کتاب در واقع ادوار سعید برش تمرکز پیدا کرده و اون این است که در واقع بنابر ایده آقای ادوارد سعید، شرقی که شرق شناسی و شرق شناسان معرفی کردن، شرق برساخته است، نه شرق رئال واقع، یعنی شرقی که در واقع به اصطلاح تولید شده، نه اینکه شرقی که یک ریشه دراز دامنی در تاریخ داره، سنت هایی رو در واقع در دل خودش پرورش داده و ظهور داده، تمدن ساز بوده و غیره. یعنی در واقع به تعبیری که حالا یه قدری فلسفی تر میشه، اینه که غرب نیاز داشت به یک دیگری، به یک آدری به اصطلاح نیاز داشت و هیچ چیز بهتر از این شرقی که در واقع غرب رو تقویت بکنه و مقوم غرب باشه وجود نداره. این شرق در واقع در دل شرق شناسی و به دست شرق شناسان، حالا اگر همه هم نگی، گروه کثیری از اینها ساخته شد. و بدتر از این، اینکه در واقع اینها به یه تعبیر خیلی تند و رادیکالش جاده صاف کن استعمار شد. اگر نمونه ها مصادیقش رو بخوایم بگیم، از کمپانی هند شرقی در آن سوی عرض خدمتون مرزها بگیرید تا مثلا فرض بفرمایید که گروه های تجاری که به مصر رفتن از این سمت، یا در عرض به خدمتون عراق و سرزمین های مجاور ما و سرانجام ایران،
بله،
که برخی از اینها